وقتی که شما میخواید بخوابید، چه فکرهای ذهن شما رو به خودش مشغول میکنن؟
من یاد گرفتم که شبها با تفکر به کلام خدا به خواب برم و صبحها هم دوباره با تفکر بر کلام خدا روزم رو شروع کنم و حتی اگر نصف شب هم بیدار بشم، دوباره کلام خدا رو در فکرم مرور کنم. باید اعتراف کنم وقتی که اجازه میدم افکار خودم بر کلام خدا پیشی بگیرن، مشکلات و طوفان‌ها و مسائل دشوار زندگی خیلی بزرگتر جلوه میکنن.
با سلام به شما شنوندگان عزیز، برنامه دیگه از پادکست دلهای من احیا کن با صدای صابرینا اصلان خدمت شما عزیزان شنونده تقدیم میشه. پیشرفت تکنولوژی این امکان رو فراهم کرده تا تازه ترین اخبار وقایع به صورت 24 ساعته در دسترس عموم باشه. در دنیایی که اکثراً اخبار بد به گوش ما میرسه، برنامه امروز ما رو کمک میکنه تا بدونیم که به عنوان ایمانداران به مسیح چه واکنشی باید نشون بدیم.
ما در ادامه بررسی 11 آیه اول مزمور 37 هستیم. شما رو تشویق میکنم که این آیات رو بارها و بارها بخونید و بر اونها تفکر و تعمق داشته باشید. این آیات منبع برکت عظیمی در زندگی من بودن. بارها مخصوصاً در رویارویی با اتفاقات آزاردهنده موجود در این دنیا، این مزمور من رو کمک کرده تا بتونم واکنش صحیح و خداگونه نشون بدم. و متاسفانه وقایع تلخ و آزاردهنده زیادی در اطراف ما اتفاق میفته. در واقع امکان نداره که ما در کنار انسان دیگه‌ای قرار بگیریم و با بدی و شرارت چه در قلب خودمون و چه در زندگی دیگران روبرو نشیم. تمایل طبیعی هر یک از ما اینه که در مقابله با بدی و شرارت خشمگین بشیم و با روحی مکدر، مشوش و عصبانی از خودمون واکنش نشون بدیم. ما دیدیم که در مزمور 37 در آیات 1، 7 و 8 در مجموع 3 بار تاکید میشه که مشوش و مکدر نشو، خشمگین نشو. در حالی که این آیات ما رو از انجام چیزی نهی میکرد و ما رو هشدار میداد که مواظب باشیم در رویارویی با بدی کاری رو انجام ندیم، امروز خواهیم دید که کلام خدا ما رو دعوت میکنه که در روبرو شدن با بدی و شرارت یک سری کارها رو انجام بدیم و اون اینه که آرامش خودمون رو حفظ کنیم. ولی سوال اینه که چطوری؟ شاید شما بگید که خب حرف زدن درباره‌اش خیلی آسونه، ولی وقتی در عمل همکار در محیط شغلی زیر پا تو خالی میکنه، وقتی تو خونه عضوی از خانواده با عادتهای آزاردهنده و تصمیمات و انتخابهای غلط و احمقانه خودش باعث رنجش تو و بقیه میشه، چطور میشه آرامش خودتو حفظ کنی؟ چطور میشه که با وجود این مسائل مشوش و خشمگین نشی؟ ولی بر اساس این مزمور، کلید مشوش نشدن و خشمگین نشدن نگاه کردن به بالاست. نگاه کردن به بالا یعنی چی؟ یعنی نگاه کردن به خدا. در واقع کلام خدا به ما میگه مسیر دید خودت رو از تمرکز بر شریر و شرارت بر خدا تغییر بده. واقعا چه چیزی آرامش ما رو به هم میزنه؟ چه چیزی ما رو مکدر، مشوش و غضبناک میکنه؟ آیا شما بیش از حد بر مردم و اون چه که اونها انجام میدن متمرکز نشدید؟ در واقع دلیل عصبانیت و تشویش ما اینه که بیش از اندازه بر اشخاص اطراف و اعمال بد اونها تمرکز میکنیم. واقعیت اینه که تمرکز شما بر جای اشتباهیه و مسیر دید و تمرکز شما باید عوض بشه. شما باید با اراده تصمیم بگیرید که به جای نگاه بر کسانی که اعمال بد انجام میدن به خدا نگاه کنید و مسیر عقربه قطب نمای خودتون رو از تمرکز بر مسائل و افراد شریر بردارید و با خدا و معیارهای او همسو و همساز کنید. مزمور 37 ما رو تشویق به انجام 5 کار میکنه. این 5 کار در واقع به ما نشون میدن که چطوری به بالا نگاه کنیم و چطوری در عمق شرارت بر خدا تمرکز کنیم. بیایید اول ببینیم که این 5 مورد به چه ترتیب در مزمور اومدن و بعد یکی یکی به بررسی هر یک از اونها خواهیم پرداخت. اولین مورد در آیه 3 هستش که میگه بر خداوند توکل نما. دومین مورد در آیه 4 که میگه از خداوند لذت ببر. سومی مورد در آیه 5 که میگه راه خود را به خداوند بسپار. و چهارمین مورد در آیه 7 که میگه در حضور خداوند آرام باش. ترجمه دیگه ای کلام خدا میگه نزد خداوند ساکت باش و یا استراحت کن. و بعد پنجمین مورد دوباره در آیه 7 که میگه صبورانه انتظار او را بکش. یعنی صبورانه انتظار خداوند را بکش. یعنی منتظر خدا باش. این عبارت علاوه بر آیه 7 دوباره دیگه در آیات 9 و 34 هم به کار برده شده. بنابراین این پنج مورد به ترتیب عبارتند از بر خداوند توکل نما، از خداوند لذت ببر، راه خود را به خداوند بسپار، در حضور خدا آرام باش و صبورانه انتظار خدا را بکش. حالا بیایید اونها رو به ترتیب مورد بررسی قرار بدیم. اولین نکته در آیه 3 بود. بر خداوند توکل کن و نیکویی کن. در زمین ساکن باش و امانت را بپرور. بر خداوند توکل نما. توکل بر خدا اولین موردی هست که خدا از ما میخواد تا در رویارویی با شرارت و افراد شریر از خودمون نشون بدیم. بر خداوند توکل نما. ایمان همیشه نقطه آغازین رابطه ما با خداست. شما نمیتونید با خدا ارتباط برقرار کنید و در اون رابطه ادامه بدید اگر دائما ایمان و اعتماد و توکل به خدا نداشته باشید. کلام خدا در عبرانیان فصل 11 آیه 6 میگه هر که به او یعنی خدا نزدیک میشود باید ایمان داشته باشد که او هست و جویندگان خود را پاداش میدهد. شما در وسط مشکلات و شرایط بد و شرارت بار خودتون باید ایمان داشته باشید که حضور خدا هست و این شخص شریر نیست که پایان امر را تعیین میکنه. خدایی هست و این خدا حاکم مطلقه که بر همه اوضاع و شرایط حاکمیت و کنترل کامل داره. حتی بر شریران و بدکرداران. من و شما باید به خدا اعتماد کنیم که او خدایی دانا و حکیمه. او همه چیز رو میدونه و او همه چیز رو میبینه. من و شما باید به خدا اعتماد کنیم که او خدای نیکو و از هر اتفاقی در این دنیا نقشه و قصدی در نظر داره. و شریر پیشگان از جمله کسایی که با بدی و شرارتشون زندگی رو بر شما دشوار و تیره کردن قدرت ندارن نقشه ها و اهداف خدا رو عقیم و خونسا بکنن و یا اینکه برای انجام اونها سد و مانع ایجاد کنن. در این بین خدا از شما میخواد که بر او توکل کنید، بر او اعتماد کنید و مطمئن باشید که خدا شرایط شما رو میدونه. او کاملا از اوضاع و احوال شما آگاهی داره. خدا شما رو ترک نکرده و وانزاشته و به فکر شماست و همه چیز رو و حتی شرارت رو به خیریت شما به کار خواهد برد. شما در حال حاضر به این شخصی که بدی و شرارت میکنه نگاه میکنید و میبینید که این شخص آدمی فتنه انگیز و بدکار که کارهاش پر از خشونت و یا فساد اخلاقیه و با تصمیمات و انتخابهای غلط، دروغین و احمقانه خودش زندگی رو بر شما دشوار کرده. ممکنه که شوهری داشته باشید که با تصمیمات غلط و غیر مسئولانه خودش خانواده رو در شرایط دشوار و ناامن قرار داده. ممکنه پدر و مادری داشته باشید که اصلا شما رو درک نمی کنن و از شما انتظارات بی جا دارن و با شما بدرفتاری می کنن. ممکنه پسر یا دختری داشته باشید که با انتخابهای اشتباه و احمقانش زندگی رو بر شما تنگ کرده. و یا ممکنه در محیط کار با افرادی سر و کله می زنید که با حسادت و غرور خودشون عرصه رو بر شما تنگ کردن. اما کلام خدا به ما میگه تمرکز خودمون رو از افراد شریر و بدکردار برداریم. این به این معنی نیست که وجود اونها یا اعمالشون رو انکار کنیم. بله، اونها واقعاً وجود دارن. اما خدا هم وجود داره. او همه چیز رو تحت کنترل داره. او به فکر شماست. پس بر او توکل کن و تمرکز خود رو بر او قرار بده. این نوع ایمان، ایمانی چشم بسته و منفعل نیست، گویا که وانمود کنیم هیچ اتفاقی نیفتاده. ایمانی که کلام خدا ما رو تشویق میکنه که اون رو در این شرایط از خودمون نشون بدیم، ایمانی فعال که ثمر میاره. ولی این ثمر چی میتونه باشه؟ کلام خدا میگه بر خداوند توکل کن و بعد ادامه میده نیکویی کن. یعنی اجازه نده که بدی و شرارت شخصی که به تو بدی کرده تو رو مجبور کنه که تو هم بدی کنی. این واقعیت که اونها به راحتی از خودشون خشونت نشون میدن و به شما فحش میدن، از سخنان کثیف و ناشایست استفاده میکنن و رفتاری گناه آلود دارن، نباید باعث گناه کردن شما هم بشه. کلام خدا در کتاب رومیان فصل 12 میگه مغلوب بدی مشو، بلکه بدی را با نیکویی مغلوب ساز. واقعیت اینه که بدی با بدی هیچ وقت مغلوب نمیشه، ولی بدی با نیکویی مغلوب میشه. برای همین این آیه میگه که نیکویی کن و دلیل نیکویی کردن تو اینه که بر خداوند توکل کردی. ایمان واقعی به خدا همیشه با اعمال صحیح خودش رو ابراز میکنه. اگر شما واقعا توکل کردید، وقتی با یک شخص نادان و احمق برخورد میکنید که زندگی رو بر شما دشوار کرده، نباید به حماقت او گرفتار بشید و کارهای احمقانه او رو تکرار کنید. چون بدی با بدی مغلوب نمیشه. بدی فقط با نیکویی مغلوب و سرخورده میشه. کلام خدا به ما میآموزه که به همه نیکویی کنیم، حتی به اشخاص شریر و بدکردار. مسیح گفت حتی دشمنان خودمون رو هم محبت کنیم. در خلال این مزمور، یعنی مزمور 37، ما غالباً به تضادی پی میبریم که بین شخصیت شریران و افراد پارسا وجود داره. این تضاد باید بین بی ایمانان و ایمانداران حقیقی که توسط خون مسیح با ایمان پارسا شمرده شدن دیده بشه. در واقع یک ایماندار حقیقی قطعاً زندگی ای خواهد داشت که اعمال و رفتار اون از زمین تا آسمان با زندگی و اعمال و رفتار بی ایمانان اطرافش در تضاده. شخص شریر و بی ایمان مرتکب بدی و شرارت میشه، چون قلب شریری داره، قلبی که تمایلات اون بدی و شرارته. برابر این، هر وقت که گناهکاران مرتکب اعمال شرورانه و بد میشن، ما نباید شوکه بشیم. اون چه که باید من و شما رو شوکه کنه اینه که من و شما به عنوان مسیحیان ایماندار مرتکب شرارت و بدی بشیم. این ما هستیم که قراره نیکویی کنیم. چرا؟ چون خداوند به ما قلب تازه‌ای داده. او طبیعت جدیدی در ما خلق کرده. اگر ما یک ایماندار تولد تازه یافته هستیم، پس این قابلیت و توانایی به ما داده شده تا نیکویی کنیم. چون مسیح در ما زندگی میکنه. و انسانیت جدیدی به ما بخشیده. برای همین میتونیم در مقابل بدی نیکویی از خودمون نشون بدیم. ما این قدرت رو داریم که اعمال درستی رو که خدا از ما انتظار داره انجام بدیم، چون روح مسیح در ما زندگی میکنه. پس بر خداوند توکل نما و نیکویی کن. و بعد این آیه ادامه میده که در زمین ساکن باش. این عبارت در واقع میخواد بگه در جایی که خدا تو رو قرار داده مستقر شو و از اون فرار نکن. بسیاری از ما اغلب در حال فرار از اوضاع و احوال دشوار زندگی خودمون هستیم، غافل از اینکه خدا در همون وضعیت هدف و نقشه‌ای برای ما داره. و در این شرایطی که خدا به ما میگه در زمین ساکن باش، در اون بمون و از اون فرار نکن، در زمینی که خدا اجازه داده در اون قرار بگیری مستقر و ساکن باش. در موقعیتی که خدا اجازه داده تو در اون قرار بگیری بمون تا زمانی که خدا راه تو رو باز کنه و تو رو بیرون بیاره. در زمین بمون تا زمانی که خدا به روشنی و وضوح نشون بده که باید از اون بیرون بیای و به دنبال راه فرار و گریز نباش. مردم اغلب در حال عوض کردن کار، عوض کردن کلیسا، عوض کردن همسر و بالاخره عوض کردن اوضاع و شرایط نامطلوب زندگیشون هستن. ولی این تغییرات ما رو از برخورد با شرارت و افراد بد و شریر مسون نمی کنه. ما هر کجا که بریم افراد و اوضاع و شرایط شریر اطرافمون خواهند بود. پس اگر خدا از ما میخواد که به او توکل کنیم و در زمین ساکن باشیم، بهتره که اطاعت کنیم. و بعد این آیه ادامه میده که امانت را بپرور. ترجمه قدیمی کتاب مقدس میگه از امانت پرورده شو. یعنی در واقع در این شرایط دشوار از امانت خدا خودت رو بپرور. اگه قراره که در این زمین ساکن بشی، زمینی که واقعا ساکن موندن در اون سخت و بسیار دشواره، شرایط و اوضاعی که واقعا آرزو می‌کنیم که از اونها فرار کنیم، اگر قراره که در این زمین تاب و توان ادامه دادن داشته باشیم، احتیاج به قضا داریم و غذای ما امانت و وفاداری خداست. در اون جایی که خدا تو رو قرار داده بمون و از امانت و وفاداری خدا خودت رو پرورش بده و تغذیه کن. امانت و وفاداری خدا در این زمین، در این وضعیت دشوار، درونن تو رو خوشحال و راضی نگاه خواهد داشت. دومی مورد از پنج موردی که این مزمور به ما یاد میده در آیه 4 که میگه از خداوند لذت ببر. واژه اصلی که در زبان عبری برای لذت استفاده شده به معنی خوشحال بودن درباره چیزیه. عبارت از خداوند لذت ببر در متنی اومده که درباره افراد شریر و شرارت اونها صحبت میکنه. این مزمور درباره موقعیتی صحبت میکنه که ما در حال دست و پنجه نرم کردن با افرادی هستیم که بدی و شرارت میکنن. و تمایل طبیعی ما خشم، کدورت، تشویش و ترس بود. اما کلام خدا به ما میگه در این اوضاع و شرایط از خداوند لذت ببر. بگذار که او گنج تو باشه و همانطور که مسیح در انجیل به عنوان مروارید بسیار گرانبها معرفی شده، او بگذار پرارزشترین گنج تو باشه. بگذار مسیح گرانبهاترین مروارید تو باشه. به او بگو خداوندا، علی‌رغم اوضاع و شرایط شرارتبار اطرافم، علی‌رغم همه دردسری که افراد بدکار اطرافم برای من به وجود آوردن، علی‌رغم تصمیمات اشتباه و احمقانه‌ای که اتخاذ کردن، اما من چشمانم رو به سوی تو برمی‌افرازم. تو عالی و بلند هستی، تو نیکو و قابل پرستش هستی، تو قابل لذت هستی. بله، به خدا نگاه کن و از وفاداری، امانت و زیبایی او لذت ببر. و در این شرایط دشوار خودت رو با این وفاداری بپرورون و از اون تغذیه کن. در این شرایط به کلام خدا مراجعه کن، بر شخصیت مسیح تمرکز کن، به خاطر شخصیت بی همتا و تغییر ناپذیرش و اونچه که او هست در قلب خودت جشنی بپا کن. یکی از قسمت‌های کلام خدا که مسیح رو به زیبایی تشریح می‌کنه کتاب مکاشفه فصل اوله. اون مسیحی که بر تخت نشسته خداوندیه که هم شیر یهوداست و هم بره ذبح شده خدا. چشماش چون شعله آتش زیبا، قدرتمند و پروباهته. او خداوندیه که ما رو محبت کرد و ما رو با خون خودش شست و آزاد نمود. بله، به او چشم بدوزید. از او لذت ببرید. در قلب خودتون با شادی برای او جشن بپا کنید. چشمان خودتون رو از مردم بردارید و بر مسیح متمرکز کنید و از او لذت ببرید. مشکل اصلی ما اینه که ما بر مردم اطراف و شرارت و بدی اونها خیلی وقت صرف میکنیم و تمرکز اصلی ما بر اونهاست. گاهی اونها همه فکر ما رو در 24 ساعت روز و بالاخره هفته ها و سال ها اشغال میکنن. و به همین دلیل ما تبدیل به اشخاصی مشوش و خشمگین شدیم. برای همینه که حرارت ما همیشه بالاست و اشخاص عصبانی و آزرده خاطری هستیم. بیایید وقتی که شب می‌خوایم بخوابیم، به جای مرور کردن بدی و شرارت افراد، به صورتی هدفمند بر خدا تمرکز کنیم و در کلامش تفکر کنیم. در چنین مواقع آیات حفظی خیلی کمک می‌کنند. من یاد گرفتم که شبها با تفکر به کلام خدا به خواب برم و صبحها هم دوباره با تفکر بر کلام خدا روزم رو شروع کنم. و حتی اگر نصف شب هم بیدار میشم، دوباره کلام خدا رو در فکرم مرور کنم. باید اعتراف کنم وقتی که اجازه میدم افکار خودم بر کلام خدا پیشی بگیرن، مشکلات و طوفانها و مسائل دشوار زندگی خیلی بزرگتر جلوه میکنن. انگار که فراموش میکنم که خدا اونجاست و بر همه چیز حاکمه. و برای همین به جای اون که از خداوند لذت ببرم، حرارت من بالا میره و دوباره مشوش و خشمگین میشم. این آیه ادامه میده و میگه اگر ما از خداوند لذت ببریم، او مراد دل ما را به ما خواهد بخشید. در ترجمه دیگه میگه او مسئلت دل ما را به ما خواهد داد. ولی این به چه معنیه؟ یعنی چی اگر از خدا لذت ببرم، او مراد دل من را به من خواهد داد؟ عزیزان، ما هر چقدر که با خدا وقت صرف کنیم و بر او و کلامش تمرکز داشته باشیم، به مرور زمان خود او گنج، مروارید گرانبها و مسئلت و مراد دل ما خواهد بود. او بالاترین مقصود و هدف زندگی ما خواهد شد. ما در واقع برای او زندگی خواهیم کرد و وقتی که ما در خداوند لذت ببریم، او همه اون چیزی خواهد بود که ما در حسرت و آرزوش هستیم. او خودش مسئلت و مراد دل ما خواهد بود. مثل اینه که گویا ما در هواپیمایی هستیم که بالای ابرهای تاریک تهدیدات شریران و بدکاران موجود در زندگیمون در حال پروازه. در اونجاست که تمام تشویش، نگرانی و ترس و خشم و عصبانیت ما فروکش میکنه. چون حضور و وجود مسیح همه چیز رو پر میکنه و به ما رضایت میده. تا به حال دیدیم که این مزمور به ما یاد میده که در شرایط اسفناک بی‌انصافی و شرارت افراد شریر اطرافمون، اول بر خداوند توکل کنیم، دوم در خداوند لذت ببریم. و حالا به مورد سوم میرسیم که در آیه 5 اومده. راه خود را به خداوند بسپار. این آیه همینطور ادامه میده که بر او توکل کن که او عمل خواهد کرد. راه خود را به خداوند بسپار، بر او توکل کن که او عمل خواهد کرد. چه کسی عمل خواهد کرد؟ خدا. چه کسی وارد عمل خواهد شد؟ خدا. بله، او کاری رو که باید انجام بده انجام خواهد داد و او وارد عمل خواهد شد. در زمان معین خودش و با روش مشخص خودش. ممکنه که خدا این مشکل رو نیم ساعت دیگه حل نکنه. و یا ممکنه که این مشکل رو آنطور که من و شما انتظار داریم و آرزو داریم حل نکنه. اما کلام خدا وعده میده. او قول میده که او وارد عمل میشه و او آن را انجام خواهد داد. حقیقت امر اینه که حتی اگر بسیاری از خواسته ها و آرزوهای ما رو به ما نده و آنطور که ما میخواهیم وارد عمل نشه، باید او رو همچنان تمجید کرد. دید ما خیلی محدوده و فقط گوشه ای از تصویر کلی رو میبینیم. ولی خدا همه ی تصویر رو میبینه. او میدونه که ما به چه چیزی نیاز داریم. بهترین حالت اینه که به او بسپریم و بر او توکل کنیم تا او وارد عمل بشه، طریق ما رو به دست بگیره و اون رو انجام بده. به یاد داشته باشید که این آیه میگه راه خود را به خداوند بسپار، بر او توکل کن و او عمل خواهد کرد. ای کاش من و شما خیلی بیشتر از اینها راه ها و روش های خودمون رو به خدا می سپردیم و بیشتر بر او توکل می کردیم. در این صورت چقدر بیشتر او وارد عمل می شد و چقدر بیشتر ما شاهد معجزات روزانه او در زندگی زناشویی، در بی‌ایمانی همسرانمون، در سرکشی پسران و دخترانمون، در مسائل مالیمون، در رابطه کلافه کننده محیط شغلیمون و در مسائل پیچیده کلیساهامون می شدیم. خدا واقعا می خواد وارد عمل بشه و کاری را انجام بده که فقط از دست او برمیاد. متاسفانه اغلب اوقات ما کاملا زمام امور رو به دست گرفتیم و می خواهیم خودمون از عهده مسائل بر بیاییم. غافل از اون که عملا داریم اعلام می کنیم که خدایا ما به تو نیازی نداریم و این ما هستیم که خدای زندگی خودمون هستیم. ولی خدا از ما میخواد که راه های خودمون رو به او بسپاریم، بر او توکل کنیم، بر او و روش های او و بر وقت های او کاملا اعتماد داشته باشیم و خودمون رو تسلیم او کنیم. و خدا رو شکر که وقتی او وارد عمل میشه، همه چیز اونطور که شایسته و بایسته است انجام میشه. بله، خدا عمل خواهد کرد. پس سؤال مهمی که من و شما باید از خودمون بپرسیم اینه که چه موضوعی در زندگی من هست که خدا میخواد در اون کاری انجام بده، ولی به دلیل اینکه من زمام امور رو به دست خودم گرفتم، به دلیل اینکه توکل نمی کنم، به دلیل اینکه به اون نمی سپارم، او کاری نمی کنه. چه چیزی هست که شما باید از کنترل اون دست بکشید، اون رو به خدا بسپارید و بر او اعتماد کنید تا او آن را انجام بده؟ بله، بر خداوند توکل کن و او آن را انجام خواهد داد. او وارد عمل خواهد شد وقتی ما به خدا توکل کنیم. و حالا به آیه 6 میرسیم که میگه وقتی ما به خداوند توکل کنیم، او پارسایی تو را همچون نور تابان خواهد ساخت و حقانیت تو را چون آفتاب نیمروز. و این نتیجه سپردن به خدا و توکل بر اوست. خدا بر اون اوضاع و شرایط نور خودش رو خواهد فرستاد و مثل نور ظهر همه چیز رو روشن خواهد کرد. او حقانیت شخصی رو که به مسیح توکل کرده رو بالاخره آشکار خواهد کرد. همه حقیقت رو خواهند فهمید. شنونده عزیز، اگر تو بیگناه هستی، هیچ کس از بیگناهی تو خبر نداره و اون رو باور نمی کنه، خودت رو به خدا بسپار، بر او توکل کن و او بیگناهی تو رو آشکار خواهد کرد. اونقدر سعی نکن از خودت دفاع کنی و همه چیز رو با قدرت خودت ثابت کنی. خدا قول میده که پارسایی و عدالت تو رو مثل نور تابان کنه. او حقانیت تو رو مثل نور ظهر آشکار میکنه. پس تا به حال در مزمور 37 دیدیم که در رویارویی با افراد بدکار و شریر خدا ما رو تشویق به انجام 5 مورد میکنه که 3 مورد از این 5 مورد رو امروز با هم بررسی کردیم. امروز دیدیم که کلام خدا ما رو ترغیب میکنه 1. بر خداوند توکل کن و نیکویی کن. 2. از خداوند لذت ببر. و 3. راه‌های خودت رو به او بسپار و بر او توکل کن و او آن را انجام خواهد داد و وارد عمل خواهد شد. ای خداوند، باشه که قلب‌ها و زندگی‌های ما به دور محور تو بچرخه. باشه که تمرکز و نگاه ما از شریران و بدکاران اطرافمون برداشته بشه و بر تو تمرکز کنیم. باشه که چشمان ما بر تو دوخته بشه. باشه که دائما به یاد بیاریم که به جای تشویش و نگرانی و خشمی که در اثر تمرکز بر شرارت و افراد شریر در ما ایجاد میشه، با سپردن به تو، با توکل بر تو و لذت بردن از تو، قلب‌های ما از آرامی و شادی در تو پر بشه. ای خداوند، قلب‌های ما رو از آرامش و شادی خودت پر کن. خداوند، به تو توکل میکنیم. راه‌های خودمون رو به دست تو می سپاریم. متشکریم که تنها تو خدا هستی. خدایی نیکو هستی. حتی در این لحظه اگر هر یک از ما در شرایطی هستیم که آرامش و شادی ما رو بوده شده، می خواهیم به سوی تو بیایم و هدفمندانه توکل کردن به تو رو انتخاب کنیم. در نام عزیز مسیح خداوند، آمین.
به احتمال خیلی زیاد شما امروز هم با افرادی که آرامش و شادی شما رو به هم می‌ریزن روبرو خواهید شد. افرادی که تو زندگی شخصی شما و یا در اخبار جهانی مرتکب اعمال بد و شریرانه میشن. در سری برنامه‌های دل آرام در دنیای پرتلاطم دیدیم که به عنوان یک ایماندار مسیحی چطور باید توی چنین مواقعی از خودمون عکس العمل نشون بدیم. هیچ کدوم از ما انتظار کشیدن رو دوست نداریم، اما منتظر ماندن برای خدا میتونه از هر انتظار دیگه متفاوت باشه. برای درک این موضوع از شما دعوت میکنیم تا در برنامه‌های بعدی پادکست دلهای من احیا کن دوباره با ما همراه بشید. آنچه در این برنامه ها خدمت شما شنوندگان گرامی ارائه می شود، تعالیم نانسی دیماس فولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است که به سمع شما می رسد. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن و یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به بخش فارسی تارنماهای www.reviveourhearts.com www.factministries.org www.rasti.com مراجعه کنید. لطفاً کلمه راستی را به حروف فارسی بنویسید.